نظیر و حتی بزرگتر از انبار راکت‌های اسرائیل است. گزارش تحقیقی این اداره درباره برنامه راکتی ایران به روز سه‌شنبه یعنی دیروز نشر شد. این در حال است که تظاهرات بر ضد حکومت در ایران ادامه دارد. بیشتر در این مورد از ستار فروغ می‌شنوید.
در این گزارش آمده که ایران طی 40 سال گذشته به انکشاف برنامه گسترده راکتیش ادامه داده است. به اساس گزارش با وجود چندین دهه تحریم‌های اعمال شده بر ایران، این کشور راکت‌های بالستیک با برد 2000 کیلومتر در اختیار دارد که می‌توانند اسرائیل و عربستان سعودی را هدف گیرند. در گزارش همچنین گفته شده که ایران دو سال پیش راکت را با 2000 کیلومتر برد نشان داد که قادر به حمله کلاهک‌های مختلف است و به نظر می‌رسد در ساخت آن است تکنولوژی کوریای شمالی کار گرفته شده است. در گزارش گفته شده که ایران به عنوان مخالف سرسخت ایالات متحده و حضورش در شرق میانه باقی مانده. در گزارش یک اداره استخباراتی دفاعی ایالات متحده همچنین گفته شده که افزایش توانایی‌های نظامی ایران با دو هدف اصلی انجام می‌شود: تضمین بقای حکومت و حفظ یک موقعیت برتر در منطقه. جنرال رابرت اشلی رئیس این اداره گفته که ایران خود را در زمینه دستیابی به اهدافش نزدیکتر از هر زمان دیگر می‌بیند. یک مقام استخباراتی ایالات متحده به خبرگزاری فرانس پرس گفته که انتظار می‌رود ایران در مورد تهیه و خریداری جت‌های جنگی و تانک‌های جنگی تمرکز کند. این مقام که از او نام گرفته نشده همچنین گفته که روسیه و چین به احتمال زیاد تهیه کننده این جنگ افزارها به ایران خواهند بود. در همین حال رهبران ایران در ادامه تظاهرات در این کشور ادعا کردند که به گفته آنها توطئه دشمن شکست است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نشست کابینه حکومت این کشور امروز گفت اعتراض ها در ایران بخشی از توطئه مخالفان خارجی تهران بوده. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران دیروز گفت دشمن در این کشور عقب زده شده است. تظاهرات در ایران به روز جمعه گذشته پس از آن آغاز شد که حکومت اعلام کرد فروش تیل را سهمیه بندی می کند و قیمت آن را افزایش می دهد. سازمان عفو بین الملل دیروز گفت گمان می رود 106 معترض در 21 شهر ایران کشته شده باشند. گروه های حقوق بشر و سازمان ملل متحد در کنار ایالات متحده، جرمنی و فرانسه آنچه را اقدام تهران در زمینه بکارگیری قوت در برابر مظاهرچیان خوانده شده محکوم کردند. از مقام های ایران به خاطر قطع خدمات اینترنت انتقاد شده است. در همین حال رسانه های دولتی ایران امروز گزارش دادند که هزاران نفر به طرفداری از حکومت در چندین شهر این کشور را پیمایی کردند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندگان عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام های من شمیلا جاوید را بپذیرید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد شکنجه بحث صورت میگیرد و مهمان برنامه آقای فخرالدین فائز، معاون بخش نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای فائز، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. اگر لطف کرده در آغاز بر ما و شنوندگان به گونه تعریف از شکنجه یادآوری کنین که عناصر شکنجه و خصوصیاتش چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول سلام های خود خدمت شما، همکارای تکنیکیتان و همه شنونده های عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. بسیار تشکر که برای ما فرصت دادین که با شنونده های عزیز در مورد یک پدیده خیلی شوم و بد که شکنجه است صحبت کنیم و چطور هموطنای ما از این حق بشری خود بهره‌مند شوند که از هر نوع شکنجه مسئول و رها باشند. شکنجه البته تعریف هایی که در اسناد بین المللی و قوانین داخل افغانستان صورت گرفته است که شکنجه هر او عملی که توسط کارمند دولت یا به امر کارمند دولت بالای یک مظنون و متهمی که آزادیش سلب شده، یک عملی غیر قانونی صورت میگیره که او لتکوب باشه یا فشار روحی باشه، فشار جسمی باشه، هرچی که باشه. و مقصد از این لتکوب و فشار هم اخذ اعترافات و امو بیاناتی است که نزد او نفر پنهان است.
درست.
از تعریف شکنجه ما میتونیم عناصر را به وجه احسن بدانیم. عناصر شکنجه اولین عناصرش است که عمل یا لتکوب یا فشاری که بالای مظنون و متهم صورت میگیره توسط یک فرد دولتی یا به امر یک فرد دولتی باشه. عناصر دومش است که کسی که قربانی شکنجه و لتکوب است یا فشار است او یک مظنون و متهم باشه که آزادیش سلب شده.
بله.
و عنصر سومی است که شکنجه به مقصد اعترافات صورت بگیره. اگر این عناصر تکمیل نباشه ما او عمل شکنجه گفته نمیتونیم، بلکه بدرفتاری است.
بله.
شکنجه جرم جداگانه و بدرفتاری جرم جداگانه است.
بله.
خصوصیات شکنجه البته زیاد است. دو خصوصیت مهم میره در مورد من شکنجه خدمت شما عرض میکنم. خصوصیت اول حق رهایی از شکنجه است که شکنجه تحت هیچ شرایط توجیه پذیر نیست.
بله.
اگر دولت استدلال کنه که اطلاعات نزد فرد برای من اطلاعات حیاتی است که باید من بگیرم،
بله،
تحت این بانه ها برای دولت هیچ جواز نیست که فرد شکنجه کنه. شکنجه یک حق مطلق است، طوری که قبلا هم خدمت شما عرض کردم بعضی حقوق بشری امکان داره که بعضی وقتا محدود شه. به طور مثال حق آزادی بیان است. گاهی شرایطی در کشور پیش می آید که ایجاب نمیکنه که آزادی بیان کماکان ادامه داشته باشه. محدودیت های بالای آزادی بیان آمده میتن. اما حق رهایی از شکنجه حقی است که تحت هیچ شرایطی توجیه پذیر نبوده و مجاز نیست و دولت ها به هیچ بهانه ای نمیتونن فرد مورد شکنجه قرار بدن. خصوصیت دومی حق رهایی از شکنجه است که اگر دولت های عضو سازمان ملل متحد فرضاً کنونسون من شکنجه را امضا هم نکرده باشند، به خاطر اینکه یک قاعده آمره بین المللی است، حتی اگر کشورهایی که امضا هم نکرده باشند مکلفن که در مورد ممنوعیت شکنجه گام های را بردارن و در قسمت تقلیل شکنجه تلاش
بکنم.
بله. شنونده عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
اینکه در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب در مورد ممنوعیت شکنجه در قوانین ملی و بین المللی چی نکاتی ذکر شده میشه از این بگویم؟
خوشبختانه قانون اساسی جدید افغانستان که یک قانون اساسی بی‌نظیر در منطقه است، تمام حقوق بشری اتباع افغانستان مورد نظر داره. در ماده 29 قانون اساسی افغانستان واضحاً تعریف شده که هر نوع تعذیب انسان، تعذیب فرد مظنون یا غیر مظنون ممنوع است و حتی اگر کسی گرفتار شده باشد، تحت تعقیب باشد و یا تحت تعقیب باشد، هیچگاه جواز نداره که او مورد تعذیب و آزار و اذیت و شکنجه قرار بگیرد. در ماده 450 و 51 کد جزای افغانستان هم تعریف شده که شکنجه عمل جرمی است و هر کسی که این عمل مرتکب میشه مطابق کد جزای افغانستان مستحق مجازات است و طبعا برخورد قانونی به او صورت میگیرد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنان در کنونسیونی من شکنجه که یک سند بین المللی است واضحا تعریف شده که شکنجه توجیه ناپذیر، حق مطلق و حق رهایی از شکنجه برای تمام انسان‌های روی زمین محفوظ است.
بله.
میشه بگوین آقای فایز که در مورد کاهش شکنجه چی گام‌های عملی تا اکنون برداشته شده؟
خوشبختانه اگر ما سال‌های 2004 و 5 و 6 ببینیم، ما مقایسه کنیم با سال‌های بعدی، میزان شکنجه بسیار پایین رفته، کاهش یافته. اما ایر ما رد کرده نمیتونیم که شکنجه اصلا وجود نداره. متاسفانه که شکنجه وجود داره. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان راپورهای را از ولایات دریافت میکنه که قضایای شکنجه رخ میده، اما خوشبختانه کاهش یافته. در 2 سال پیش کمیسیون عالی من شکنجه تشکیل شد که مسئولیت و رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عهده دارن. نهادهای مثل وزارت داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت دفاع و سایر نهادهای مرتبط عضو هستند در کمیسیون، و کمیسیون سفرهای ولایتی و صحوی را انجام میده، آمار و ارقام شکنجه را یادداشت میکنه و اسناد و شواهدی که در این قسمت باشه در خدمت کمیسیون من شکنجه قرار میده. ما مشترکاً کار میکنیم تا این که بتانیم پدیده شوم شکنجه را که یک لکه ننگ برای مردم افغانستان و دولت افغانستان است، این را به صفر برسانیم و یک جامعه عاری از شکنجه داشته باشیم.
و با عاملین شکنجه چی گونه برخوردهای صورت گرفته و باید صورت بگیره؟
خوشبختانه اگر شما فرصت یافتین در ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه کنین، اونجا دوسیه‌های زیادی دیده میشه که افراد و اشخاصی به این جرم محاکمه شدن که اوها مرتکب عمل شکنجه هستند. همونطوره که شما میدانین سرقت یک عمل جرمی است، شکنجه هم عمل جرمی است. هر کسی که عمل سرقت انجام میده، قوانین قبال از او واضح است که او حتما گرفتار میشه، برش دوسیه ساخته میشه و محاکم در قبال عمل جرمی که آدم انجام داده فیصله خود میکنه. هر کسی که مرتکب عمل شکنجه شود، قانونی کدی جزای افغانستان در این قسمت پیش بینی های خود داره و زمانی که اسناد و شواهد تکمیل شود و ثابت شود که آدم مرتکب شکنجه است، محاکم افغانستان در قبال از او فیصله خود میکنه و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان توقع داره از تمام ارگان های عدلی و قضایی که همونطور که با سایر مجرمین شجاعانه اجراات میکنن، اقدامات میکنن، در قبال کسایی که مرتکب شکنجه هستن هم اجراات همسان داشته باشن که البته داشتن، که ما بتونیم از آخر شکنجه را تقلیل بدیم.
بسیار تشکر.
بسیار تشکر از فرصت.
شنونده عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، علی یارو مددگار.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
پدر من از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
دوستان شنونده سلام بر شما. مردم افغانستان قبل از ایجاد اردو و نظام چگونه از خود و کشور خود دفاع می کردند؟
وسایل دفاع نداشت، از سنگ های گرد استفاده